بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقررات منع رفت و آمد تا اطلاع بعدی و بدون محدودیت در بغداد تمدید شد. عملیات مقابله با شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق ادامه دارد. رئیس جمهوری سوریه دخالت در امور داخلی لبنان را رد کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 11 فروردین ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 30 مارس سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، پارسا شمس.
با سپاس از شما، درود شنوندگان عزیز. مقامات دولت عراق اعلام کردند برای مبارزه بهتر و مؤثرتر با نیروهای شبه نظامی مقررات منع رفت و آمد تا اطلاع بعدی و بدون محدودیت ادامه خواهد داشت. این تصمیم پس از آن اعلام شد که مقتدی صدر از هواداران خود خواست سلاح‌های خود را زمین نگذارند. درگیری‌ها میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای دولت عراق 5 روز است که در جنوب این کشور ادامه دارد. گزارش حاکی‌ست نبرد نیروهای عراقی با طرفداران مقتدی صدر در شهر بصره به شدت ادامه دارد. هواپیماهای جنگنده آمریکایی برای دومین روز متوالی مواضع شبه نظامیان را بمباران کردند و شماره کشته شدگان در شهر بصره به 50 تن رسید. دامنه خشونت‌ها به شهر کربلا هم رسیده و 12 تن در آنجا کشته شدند. شهر ناصریه در جنوب عراق هم شاهد درگیری‌های سنگین است. پلیس شهر کوت اعلام کرده از شنبه گذشته تا کنون حدود 50 تن در این شهر کشته شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه نشست کشورهای عرب اتهامات وارده به سوریه مبنی بر اینکه در امور سیاسی لبنان دخالت می‌کند را رد کرد. رئیس جمهوری سوریه میزبان هیئت‌های اعزامی 22 کشور عضو اتحادیه عرب است. نزدیک به نیمی از سران کشورهای عرب از جمله حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در این نشست شرکت نکردند. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا به منظور پیگیری روند مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان به خاورمیانه رفته است. قرار است خانم رایس در این سفر با رهبران اسرائیل و فلسطینی گفتگو کند. خانم رایس روز شنبه در آغاز سفر 3 روزه خود وارد اسرائیل شد. وزیر خارجه آمریکا در این سفر قصد دارد به تشویق دو طرف برای دستیابی به صلح پیش از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری جورج بوش بپردازد. فریدون آدمیت، مورخ و محقق تاریخ مشروطه ایران، شنبه دیروز در بیمارستان تهران کلینیک و در سن 87 سالگی درگذشت. فریدون آدمیت از مدتی پیش دچار مشکلات گوارشی و تنفسی بود. وی در سال 1299 شمسی در تهران متولد و در سال 1321 در رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل شد. فریدون آدمیت بیش از 25 کتاب و مقاله در رابطه با مشروطیت بر جای گذاشته است. فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران و امیرکبیر و ایران از جمله آثار فریدون آدمیت است. روحش شاد باد. تسبران وزیر دفاع بریتانیا میگوید دولت باید با گروه طالبان وارد گفتگو شود تا آنها را متقاعد کند سلاح‌های خود را زمین گذاشته و از اعمال خشونتبار دست بردارند. وزیر دفاع بریتانیا که با روزنامه دیلی تلگراف گفتگو میکرد گفت روند گفتگو با مخالفان در افغانستان را موازی با قضیه صلح در ایرلند شمالی میبیند. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به خاورمیانه تلاش خواهد کرد اسرائیلی‌ها و فلسطینیان را برای دستیابی به قرارداد صلح ترغیب کند. نگاهی داریم به کنفرانس دانشگاه کلمبیا که در آن کارشناسان مسائل ایران به تحلیل وقایع تاریخی در مناسبات ایران و آمریکا و پیشبینی آینده روابط دو کشور پرداختند. فریدون آدمیت، پژوهشگر و مورخ برجسته ایران درگذشت. صحبت‌های دو نویسنده و کارشناس امور فرهنگی را در خصوص فعالیت‌های فریدون آدمیت خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به منظور پیگیری روند مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان به خاورمیانه سفر کرده است. وی در این سفر قرار است با رهبران اسرائیل و فلسطینی ملاقات کند و دو طرف را برای رسیدن به قرارداد صلح پیش از پایان دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ترغیب کند. تارا عاطفی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای ملاقات با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به خاورمیانه سفر می‌کند. هدف وزیر امور خارجه آمریکا از این سفر عملی کردن خواسته واشنگتن است، یعنی آنکه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پیش از پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش در ماه ژانویه به یک توافق صلح دست یابند. هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی نسبت به پیشرفت در مذاکرات بدبین هستند. اسرائیل در حال گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی است که دولت میانه رو در کرانه باختری رود اردن را اداره می‌کند. اما کنترل نوار غزه بخش دیگری از سرزمین فلسطینی ها در دست گروه حماس است که در ماه ژوئن سال گذشته در جنگ داخلی گروه فتح را شکست داد و از نوار غزه بیرون کرد. حماس حاضر به رسمیت شناختن اسرائیل و کنار گذاشتن خشونت علیه اسرائیلی ها نیست. این مسئله به علاوه گسترش شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری و اورشلیم شرقی سبب ایجاد اشکال بر سر راه مذاکرات صلح شده. آلون پینکاس یک دیپلمات سابق اسرائیلی میگوید که با پرتاب موشک به درون خاک اسرائیل رسیدن به صلح امکان پذیر نیست.
در حالی که حماس کنترل و حکومت غزه را در دست دارد، محمود عباس و مقام های فلسطینی نمیتوانند کار چندانی کرده و اوضاع را بهبود بخشند.
این دیپلمات اسرائیلی معتقد است آمریکا باید برای پیشبرد اهداف تعیین شده در کنفرانس صلح آناپولیس که سال پیش در آمریکا برگزار شد، فشار بیشتری اعمال کند.
هم پرزیدنت و هم وزیر امور خارجه باید تعهد خود را به راه حل ایجاد دو کشور در کنار هم نشان دهند که به عقیده من در مورد قابلیت زندگی کردن در آن در حال حاضر جای سوال وجود دارد.
در همین حال ودیع ابو ناصر تحلیلگر فلسطینی میگوید که سیاست شهرکسازی اسرائیل و عدم توفیق این کشور در آسان کردن و برداشتن محدودیت‌های مسافرتی در کرانه باختری سبب تضعیف محمود عباس رهبر میانه‌روی فلسطینی‌ها شده است.
پرزیدنت عباس تقریبا 4 سال است که بر سر قدرت است و تا حالا اسرائیل هیچ امتیازی به او نداده.
کاندالیزا رایس در سفر به خاورمیانه سعی می‌کند تا زمینه را برای بازدید منطقه‌ای جورج بوش آماده کند. رئیس جمهوری آمریکا ماه ژانویه از اسرائیل و کرانه باختری رود اردن دیدار کرد و قرار است بار دیگر در ماه مه به منطقه سفر کند.
دانشکده روابط بین الملل دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک در کنفرانسی با شرکت کارشناسان مسائل ایران و دیپلمات‌های آشنا به امور ایران به تحلیل رویدادهای تاریخی بین آمریکا و ایران از زمان کودتا علیه دکتر محمد مصدق در سال 1953 میلادی و پیشبینی آینده روابط دو کشور پس از پایان دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش پرداخته است. الهه هیکس از رادیو فردا از آنچه که در این کنفرانس گذشت گزارشی دارد که با هم میشنویم.
6 کارشناس و سیاستمدار برجسته به بررسی تاریخ روابط ایران و ایالات متحده آمریکا در 3 دوره زمانی مشخص از کودتا علیه دکتر محمد مصدق تا زمان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت این کشور در تهران و از زمان گروگانگیری تا فاجعه 11 سپتامبر در نیویورک و بالاخره از فاجعه 11 سپتامبر تا آخرین سال زمامداری پرزیدنت جورج بوش پرداختند. سخنرانان به ترتیب دکتر آرواند ابراهامیان استاد دانشگاه در نیویورک، دکتر علی انصاری کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه از بریتانیا، دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه در زمان دولت موقت مهندس مهدی بازرگان پس از انقلاب اسلامی و رئیس حزب نهضت آزادی ایران، جان لیمبرت یکی از دیپلمات‌های سابق ایالات متحده آمریکا که در زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران حضور داشته و وی در حال حاضر در اکادمی نیروی دریایی استاد روابط بین‌الملل است. یکی دیگر از سخنرانان گری سیک عضو تیم شورای امنیت ملی در دوران زمامداری پرزیدنت فورد، پرزیدنت کارتر و پرزیدنت ریگان بوده است. و بالاخره واین وایت، محقق در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، وی همچنین یکی از اعضای گروه مطالعه عراق به ریاست جیمز بیکر و لی همیلتون بوده است. سخنرانان یکی پس از دیگری به تحلیل مسائل و رویدادهای تاریخی بین دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا پرداختند و سپس به پیشبینی روابط این دو کشور پس از اتمام دوره ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش و احتمالاً دوران پس از زمامداری محمود احمدی نژاد پرداختند. دکتر ابراهیم یزدی یکی از پیامدهای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت این کشور در تهران را تقویت موقعیت و استحکام قدرت روحانیون در گرفتن زمام امور کشور در ایران دانست و همچنین تضعیف جنبش آمریکایی ضد جنگ که از زمان جنگ ویتنام در ایالات متحده آمریکا نیرو گرفته بود و چهره‌های شاخص این جنبش شخصیت‌هایی مانند نوام چامسکی، اقبال احمد و ریچارد فولک بودند. گری سیک، یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس، نتیجه سیاست‌های پرزیدنت بوش را تقویت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت بلا منازع در شرق خاورمیانه در مقابل اسرائیل که یک کشور قدرتمند در غرب خاورمیانه است دانست. گری سیک، مذاکره دو کشور ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران را ضروری دانست. آرواند ابراهامیان و علی انصاری نسبت به برقراری مذاکرات بین مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در آینده ابراز تردید کردند، زیرا دشمنی با آمریکا یکی از اصول زیربنایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در این حال جان لیمبرت، گری سیک و وین وایت ابراز امیدواری کردند که دولت آینده در ایالات متحده آمریکا بتواند با انعطاف بیشتری به طور مستقیم و بدون هیچ پیش شرطی بر سر میز مذاکره با مقامات ایران نشیند. در همین رابطه دکتر علی انصاری پیشنهاد کرد ایالات متحده آمریکا میبایست یک نماینده ویژه در رابطه با برقراری روابط با ایران انتخاب نماید و مقامات ایران نیز متقابلا میبایست به چنین اقدامی دست زنند تا این دو نماینده ویژه از هر دو کشور بتوانند زمینه را برای برطرف کردن ابهامات و رسیدن به یک توافق همه جانبه بین مقامات دو کشور آماده سازند.
کنفرانس دانشگاه کلمبیا در آمریکا برای بررسی وقایع تاریخی در مناسبات ایران و آمریکا و پیشبینی آینده روابط دو کشور. الهی هیکس از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در این کنفرانس گذشت. برخورد امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با فعالان مدنی و به ویژه کارگری ایران از مسائلی بوده که طی سال گذشته در کانون توجه قرار داشته است. این گونه برخورد انتقاد بسیاری را در خارج از ایران از جمله حزب چپ اروپا همراه داشته است. این حزب که در سال 2004 میلادی تأسیس شده متشکل از 27 حزب چپگرای اروپایی است. فابیو آماتو از اعضای هیئت رئیسی حزب چپ اروپا به این پرسش بهروز کارونی از رادیو فردا که موضع این حزب در قبال مسئله کارگری و به طور کلی جنبش اجتماعی ایران چگونه است پاسخ می‌دهد.
We have since our creation relations with the democratic forces in Iran.
ما به عنوان یک نیروی دموکراتیک مناسبت دیرینه‌ای با نیروهای دموکراتیک در ایران داریم. بنابراین ما آنچه را که در ایران می‌گذرد تعقیب می‌کنیم، البته نه فقط در ایران بلکه در تمام خاورمیانه. از سال‌های قبل تا کنون ما از مبارزه برای اصلاحات و تغییرات دموکراتیک در ایران حمایت کرده‌ایم. همزمان باید اشاره کنم که در شرایط ویژه‌ای قرار داریم که باید مراقب باشیم، زیرا از سوی ایالات متحده تلاش به عمل می‌آید تا شرایط تنش‌آمیز ایجاد شود، اما فکر می‌کنیم دلیلی برای جنگ یا حمله وجود ندارد. ما نمی‌خواهیم شاهد آن باشیم که ایران به عراق دیگری تبدیل شود. ما تصور می‌کنیم که استراتژی آمریکا در منطقه فاجعه آمیز بوده است، زیرا تمام نیروهای افراطی نسبت به گذشته قوی‌تر شدند.
در همین ارتباط دولت ایران جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش‌های کارگری و دانشجویی را جاسوس و آلت دست دشمن می‌نامد و در صدد سرکوبی آنان است. نظر شما در این باره چیست؟
در درجه نخست این نتیجه استراتژی بسیار خطرناک ایالات متحده است. این استراتژی بهانه لازم را به رژیم ایران می‌دهد که این جنبش‌ها را آلت دست دشمنان خارجی خود بنامد. ولی ما با این توصیف مخالفیم. در ایران مشکل نبود حقوق اساسی از جمله آزادی بیان وجود دارد. با همه اینها ما امیدواریم که جنبش دموکراتیک در ایران رشد یابد و بتواند عاملی برای تغییرات و رفرم باشد.
Develop, yes, from inside and to press for changement and for reforms.
حزب چپ اروپا چگونه میتواند از جنبش‌های اجتماعی مانند کارگری، دانشجویی و زنان در ایران حمایت